میشه یک زن در دو جا اسیر بشه. بنابراین قابل جمع نیست، این قابل توجیه نیست و به نظر میرسه که اونچه که گزارش شد و در معمول منابع تاریخی آمده که پیامبر اکرم زید ابن حارثه رو فرستاد و قاعدش هم همین بود، چون زید ابن حارثه مورد تعدی قرار گرفته بود و همون حتی دارد که بعد از اینکه نسبت به او تعدی صورت گرفت نذر کرد که به هر حال تا زمانی که این قبیله رو تعدیبشون نکند فرض بکن برخی از کارها رو انجام نده.
بله.
یه نظری که از زید ابن حارثه و خب به نظر میرسه که نسبت دادن امارت و رهبری این سریه به ابوبکر جزء فضیلت تراشی هایست که بعداً صلت گرفت تا به او هم نقشی در سریه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داده باشن. این یک نکته که ولو در امثال صحیح مسلم، سیره حلبی، طبقات الکبرا و امثال اینها آمده باشد اما قابل پذیرش نیست. نکته دوم در ارتباط با روایات که راجع به سریه زید ابن حارثه بر سر بنو فزاره نقل شده این که گزارش سخیفی در اینجا دیده میشه که باز این هم پذیرفتنی نیست. من سختم میاد که اینجا اون گزارش رو اشاره بکنم اما برای اینکه شنوندگان عزیز اجمالا آشنا بشن با مرشبت که تصرفات و جعلیاتی که در تاریخ اسلام به هدف تقلیل شأن پیامبر اکرم صورت گرفت اجمالا اشاره میکنم. و اون نیست که وقتی که زید ابن حارثه برگشت به مدینه خواست بشارت و خبر این پیروزی و موفقیت رو بده به پیامبر اکرم، گفتن که رسول خدا در حالی که عریان بود آمد در باز کرد و از شاید که خبر را از زید شنید.
بنابر خدا
این گونه نقل ها خب با توجه به خلق پیامبر اکرم، عفت پیامبر اکرم، حیا پیامبر اکرم، خود اهل سنت درباره پیامبر اکرم از سوی نقل کردن که رسول خدا از دختران پس پرده حیاش بالاتر بود، حتی تا این حد خواستن توصیف بکن اوج حیا پیامبر رو.
بله.
و یه چنین گزارشی در هیچ جا باز نقل نشده. یعنی مثلا چه خصوصیتی داشته این قصه که یه سریه انجام شده و موفقیت که خب ده ها موفقیت مثل این و بزرگتر از این در تاریخ پیامبر اکرم رخ داده و بشارت های بالاتر
کی نقل کرده آیه دکتر؟
عرض کنم که در برخی از گزارش ها مثل اونچه که ابن سعد در طبقات الکبرا آورده یا در دوره های بعد در سیره حلبی آمده، در سبل الهدا و رشاد صالحی شامی هم همینه به تبع ابن سعده،
منشأش ابن سعد،
منشأش ابن سعده.
خب خیلی عجیبه به هر حال یه مسلمان چطوری همچین مسئله سخیفی رو نسبت
این که فرمودید شاید این اولین مورد نیست و تنها مورد نیست. ما حالا این که ابن سعد در طبقات نقل کرده در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایاتی که واقعا سخیفه و قابل اسناد پیامبر اکرم نیست متاسفانه مکرر نقل شده که حالا اینجا جا نداره ما اونها رو مرور بکنیم، اما شنوندگان عزیز رو میتوانم ارجاع بدم به این کتاب معروفی که شاید خیلیشون آشنا باشن، کتاب ارزشمندی که به هر حال به نقد این گونه روایت در این دو کتاب پرداخت، سیر در صحیحین مرحوم آقای محمد صادق نجمی، کتاب واقعا ارزشمندی است، پرداخته به نقد روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم که برخی از روایاتش ناظر به مسئله توحید و که سر از تجسیم و رؤیت خدا و اینها در میاره، اون گونه روایات برخیش مربوط به روایات سخیفی است که ناجع به پیامبر اکرم در این دو کتاب نقل شده و برخیش هم راجع به مسئله خلافت هست. در سه بخش ایشون بحثای خوبی در اونجا ارائه کردن. لذا اینکه فرمودید بله واقعا سخیف، اما نظیره اینو فراوان نقل کردن. و نکته ای که در این برنامه شاید مکرر عرض کردیم دلیلش این بود که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کسانی به جای پیامبر اکرم نشستن که فاصله اونها با پیامبر اکرم از فرش تا عرش بود.
بله.
و سنخیت بین اونها و پیامبر اکرم دیده نمیشد به لحاظ کمالات اخلاقی و علم و امثال اینها. پس یا باید پیامبر اکرم پایین کشیده بشه شبیه اونها بشه یا اونها باید خود رو بالا بکشن. دومی که ممکن نبود، لذا سعی کردن که پیامبر اکرم رو هم تراز خودشون نشون بدن. این روایت به خصوص در عصر بنو امیه تلاش شد و معاویه حرکتی که انجام داد و البته منحصر به این دوره نیست صورت گرفت، برای اینکه چهره پیامبر یک چهره عادی و خطاپذیر و شبیه انسانهایی که به هر حال گاهی مشکلات و لغزش های ازشون صادر میشه شبیه اونشون بدن. این هم باز یک نکته که عرض کردم، نکته ایست قابل نقد و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست در باره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک چنین حرکاتی.
نکته ای که فکر میکنم باید برش تأکید بشه، شنوندگانی که علاقه دارن به مباحث تاریخی بیشتر توجه داشته باشن، این که به هر حال وجود این گونه گزارش ها در منابع تاریخی، حتی منابع تاریخی که از درجه اعتبار نسبی هم گاهی اوقات برخوردارن، نشون میده که تاریخ اسلام نیاز به تنقیح داره و نمیشه خوش باورانه و با دید مثبت وارد شد و هر گزارش رو پذیرفت، که متاسفانه همین جور گزارش ها گاهی اوقات دستاویز افرادی قرار میگیره برای توهین به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و توهین به اسلام به تبع.
و این نکته رو باز تأکیدن عرض میکنم که ما اگر میخوایم به تصویر درست و واقعی از رسول خدا صلی الله علیه و آله دست بیابیم، چاره ای نداریم جز اون که بریم سراغ اهل بیت علیهم السلام و ویژگی های اون حضرت از اهل بیت سراغ بگیریم.
بله.
و خب اگر ما بیایم بررسی بکنیم روایات اهل بیت در شأن پیامبر اکرم رو، آیا یک روایت، حتی یک روایت شبیه این چه که در این التقاط الکبرى امثال اینها گزارش شد واقعا میابیم در روایات اهل بیت؟ امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در خطبه فکر کنم 160 باشد اگر اشتباه نکنم، حالا با اونجا فهمد فتعصب نبی کل اطیب الاطهر، دعوت میکنه انسانها رو به تعصی از پیامبری که اطیب اطهر، خب پیامبر اطیب اطهر که جا دارد انسانها به او تبعیت بکنن، به الگو بگیرن از او، واقعا یک چنین رفتارهای سخیفی که هر انسانی ازش گریزان هست، اینکه در باز بکند میگه فقام الیه، میگه قدم زید بن حارثه من وجهه ذلك فقرع باب النبی فقام الیه عریانا یجر ثوبه، پیامبر با یک چند وضعی در باز کرد و لباسش رو به دنبالش میکشید و هر شبت که اومد با هم آغوش شد با زید بن حارثه. واقعا زبان شرم داره از بیان این گونه گزارش ها، هم عرض کردم چاره نداریم جز این که در حال در مقام نقد باید اشاره بهش بکن.
بسیار خوب، گاهی وقت تلنگری به هر حال باید زده بشه. سپاسگزارم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم خدمت شنوندگان گرامی خواهیم بود.
یا محمد رحمت للعالمین، هر نفس بر جان پاکت آفرین. یا محمد رحمت للعالمین، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، در خیال روی تو آینه ها.
شنوندگان گرامی رادیو معرف، ادامه زلال تاریخ رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. بحث ما رسیده بود به حوادث سال ششم هجری، یکی از ماجرایی که بعد از غزوه بن المصطلق و قبل از صلح حدیبیه در این سال رخ داد، سریعه است که به فرماندهی زید بن حارثه رخ داد به سوی قبیله بنی فزاره. آقای دکتر جوادی، اگه نکته دیگری باقی مونده بفرمایید که این بحث کامل بشه.
ظاهرا دو نکته دیگر باید عرض بکنم برای اینکه کامل بشه این بحث این سریعه. یک نکته این که در گزارش های مربوط به این سریعه آمده که این ام قرفه رو یکی از یاران زید بن حارثه به طرز فجیعی کشت و به گونه ای قتل صبر حالا انجام داد. حالا تفصیلش رو من دیگه عرض نمی‌کنم. این گزارش هرچند نقل شده، اما این هم باز قابل تأمل و قابل نقده. هرچند نسبت به خود پیامبر اکرم داده نشده این رفتار، اما با عنایت به این که در گزارش‌های مربوط به این سریه نمی‌بینیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله اعتراضی نسبت به نحوه قتل ام قرفه کرده باشد، پیداست که نحوه قتل بر اساس اصول اسلامی بوده. اگر اون چنان باشد که در این گزارش ها دیده میشه که مثلا اون رو به دو شتر بستن و در دو جهت مخالف اونها رو حرکت دادن و دو نیمش کردن در امثال اینها، قاعدتا با توجه به موارد پیشین که مثلا پیامبر اکرم از مسله کردن و قتل‌های این چنین نهی می‌کرد، مثلا در جریان احد خود پیامبر اکرم با اینکه یارانش رو مسله کرده بودن قریش، اون حضرت نهی از مسله کرد و خودش هیچگاه در رفتارهای پیامبر اکرم چنین چیزی گزارش نشده. قبلا هم در جریان اون بنو قرینه در همین برنامه نقد کردیم برخی از گزارش هایی که در این ارتباط نقل شده بود و روایاتی از اهل بیت آوردیم که اونها نفی کرده بودند چنین رفتاری رو نسبت دادن چنین رفتاری پیامبر اکرم. بنابراین قتل های این چنین در سیره پیامبر اکرم گزارش نشده و طبعا اگر با توجه به نهی هایی که پیامبر اکرم قبلا انجام داده بود اگر چنین کار صورت گرفته بود طبیعتا زید بن حارثه با این پیشینه ذهنی که داشت و یاران او مقابله می کردن و مانع می شدن چون فرمانده زید بن حارثه بود و یا اینکه در مدینه پیامبر اکرم گزارش می شد و اون حضرت متعرض می شدن. چون چنین چیزی دیده نمی شه به نظر می رسه که این هم جزو موارد مجعول و غیر قابل قبول در گزارش های مربوط به این سریه هست که باید توجه بهش کرد.
بله.
و خب چه بسا افراد همونطور که اشاره فرمودید قبلا افراد ناآگاهی بیان تاریخ اسلام رو با یک چنین گزارش های مطالعه بکنن و قطعا ایجاد شبهه میکنه در ذهنشون که خب این رفتارها چه فرقی داره با رفتارهای اقوام وحشی و دیگرانی که با حس انتقام گیری و اینها به سر وقت کسانی میرن که به اونها تعدی کردند.
همین گزارش هاست های دکتر جباری که داعش از توش در میاد دیگه و رو بیان چیزایی حتما رو دستان رو
بله چه بسا اونها برای بله مشروع جلوه دادن به رفتارهاشون قاعدتا به همین ها ممکن استناد بکنن.
بله
وقتی که به هر حال اهل بیت کنار نهاده میشه و دیگران میان زمامدار نقل در چهره پیامبر اکرم میشن غالبا همین وضعیت پیش میاد.
خب ما حدود یک دقیقه یک نیم فرصت داریم اگه نکته دیگری هست بفرمایید.
یک نکته دیگر هم هست با اون بحث اون اسیری است که دختر ام قرفس که از شاید گفته شده مدینه آورده شد درباره او هم یک نکته در گزارش های مربوط به این سریه دیده میشه که اون هم باز قابل تأمل هست. این که یکی از یاران زید بن حارثه یعنی سلمت بن اکوع دختر رو در اختیار داشته و میاره به مدینه و رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی دو نوبت از اون میخواد که اون اسیر رو به پیامبر اکرم ببخشه که پیامبر اکرم اون رو ببخشه به مثلا یکی از بستگانش مثلا داییش در شهادت که مکه. یا این که عرض کنم که تو بعضی از نقل ها این هم حتی نیومده در حالی که گفته شده که این سلمت ابن اکبر قصد داشته که این اسیر رو مبادله بکنه به نحوی با یکی از زنان از بستگانش که در قبیله بنو فزاره بوده اند. با این وجود پیامبر اکرم این اسیر رو طلب میکنه و این ناچار میشه که از روی رو در واسی مثلا این رو به پیامبر اکرم ببخشه. این هم باز جزء گزارش هاییست که بر مقابل پذیرش نیست با توجه به اینکه به هر حال با منطق رسول خدا صلی الله علیه و آله در تصرف و اسرا جور در نمیاد. اینکه پیامبر اکرم یک مصلحتی که اهم بوده و اون بحث مبادله بوده نجات دادن مثلا زنی از درونی قبیله بوده این رو بگذاره کنار و بیاد به اصرار این اسیر رو طلب بکند برای این که مثلا به یک دایی مشرکش در مکه این رو ببخشه. اینها به هر حال جز اون بخش های از گزارش های این سریه است که به نظر میرسه که با دستخوش تحریف و جعل شده. در مجموع سریه زید بن حارثه بر سر بنو فزاره عجین شده با تعدادی از این گونه نقلیات که به نظر میرسه که نمیتوان اینها رو به سادگی پذیرفت و مگر اینکه واقعا یک وجه درستی برای پذیرش بخشی از اینها در دست داشته باشه.
اصل سریه که مورد بحث نیست.
بله.
که همونطور که فهمیدید یک واقعی در سال ششم رخ داده اما درباره این جزئیاتش باید به دیده نقد نگریست. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جباری. فرصت برنامه زلال تاریخ به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی رادیو مارف با این برنامه تشکر میکنم. در برنامه آینده درباره برخی دیگر از حوادث سال ششم قبل از صلح حدیبیه سخن خواهیم گفت. خداوند یارتان.
رسول الله حبیب الله نبی الله یا مختار. رسول الله رسول الله حبیب الله نبی الله یا مختار. یا طه طه كلي وكل شغلي به مدى الأزمان.
وهنأ بالعدنان من جاء بالقرآن، عيني وسؤلي وكل شغلي مدى الأزمان.
وهنا بالعدنان من جاء بالقرآن،
عيني وسؤلي وكل شغلي
به مدى الأزمان.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
دوستان و همراهان گرامی، آنچه شنیدید برنامه زلال تاریخ بود. در این برنامه حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه پرداختند. یک بار دیگه سال روز بعثت فخر آفرینش، سرور کائنات و رحمت عالمیان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. در این لحظه برنامه پارسایان نامادهی پخش است. یه رفت و برگشت داشته باشیم، مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
سلسله دار ائمه نور و کوثری، سلسله دار ائمه نور و کوثری، وجه خدایی و به هیئت پیغمبری. شکر خدا که ما اسیر و مبتلای توییم، رسول عاشق و ملتمس دعای توییم. شکر خدا که ما اسیر و مبتلای توییم، رسول عاشق و ملتمس توییم. تا ابد میمونه نام تو روی هر مزنه، ذکر تو برد زبون مرد و زنه، پدر مای تو یتیم آمنه. تا ابد میمونه نام تو روی هر مزنه، ذکر تو برد زبون مرد و زنه، پدر مای تو پیامبر تموم عاشقا یا مصطفی، پیامبر تموم عاشقا تموم هستی علی و زهرا مصطفی، شرط قبولی عبادت ما ولایت، شرط قبولی عبادت ما راه رسال به سعادت ما ولایت، شرط قبولی عبادت ما ولایت، راه رسال به سعادت ما ولایت. دلای ما همه به نور فاطمه منجلیست، همیشه هر کجا نوای جان ما یا علیست. دلای ما همه به نور فاطمه منجلیست، همیشه هر کجا نوای جان ما یا علیست. تا علی امام من چه غم از محشرم، بلای عشقشو به جونم میخرم، غلام 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 حیدرم. تا علی امام من چه غم از محشرم.
امروز روز شکستن بت‌هاست، بت نفس و همه بت‌های ساخته و پرداخته انسان، و فردا روز تسلیم شدن انسان در برابر خداست، خدای قادر و متعال. یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم مبعث رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به همه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. و اما در این لحظه برنامه پارسایان آماده پخش هست که حجت الاسلام میرسید سیره و اخلاق علما و بزرگان را بررسی می‌کنند. دعوت میکنم بشنوید.
سرگشتگان کویت، پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این روایت آمده است که حواریون از حضرت عیسی علیه نبینا سوال میکنند که یا نبی الله، آیا بعد از ما دیگه امتی مثل ما هست، مانند ما امتی هست؟ حضرت فرمودند، حضرت عیسی علیه السلام، بلی امت و پیروان محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر آخر زمان هستند که اینها مردمانی عالمانی پرهیزگار، پرهیزگارانی هستند که در فقه و دانش مانند انبیا می باشند. خصوصیت های اینها این است که در زندگی دنیا به کم قانعن و خداوند هم به عمل کم آنان راضی است. مؤلف محترم کتاب مردان علم در میدان عمل در جلد 2 صفحه 297 این روایت را آورده: سالها باید که تا یک سنگ ریزه زافتاب، لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن. باد و قبله در ره توحید نتوان رفت به راه، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. کسانی به این مقامات عالی دسترسی پیدا می کنند که از روی حقیقت زاهد به معنای واقعی باشند و در دنیا دنبال هیچ چیزی جز بندگی خدا و رضای او را نداشته باشند. درباره مرحوم حسن علی نخودکی اصفهانی زیاد شنیده اید و گفتن کسی که مرحوم آیت الله حاج آمیرزا جواد آقای تهرانی در موردش اینجور میگه: همه مستحبات را از قبیل 3 روز روزه در هر ماه و غیران را انجام میداد. دربارش گفتن حاج شیخ حسن علی نخودکی مدت 1 سال شب زنده‌داری کردم، ایشون میگه، تا شب قدر را درک کنم. اینجور آدم ها میرسن به اون چی که میخوان. حالا قصه ای رو حاج شیخ محسن حرم پناهی از قول شهید مظلوم حضرت آیت الله دکتر بهشتی نقل میکنه. ایشون میگه شخصی شهردار مشهد شد و از نظر دینی وضع خوبی نداشت، رعایت نمی کرد، احیانا زن و بچهش بی حجاب بودن در زمان مرحوم خودکی. و ایشون میگه که من دیدم که بعد از مدتی ایشون تغییر رویه داد، یک انسان وارسته متعبد با آداب اسلامی، مؤمن که مسائل دینی را رعایت میکنه. آقای بهشتی میگه که من ازش سوال کردم چه شده است؟ چطور شما اونطوری بودی؟ چگونه شما تغییر کردی؟ آیا اتفاقی افتاده؟ ایشون میگه که واقع مطلب این است که من در سالن بیمارستان رضا شاه کار میکردم، اونجا موریانه پیدا شد، موریانه های فرامانی شروع کردن. خب ساختمان ها و بیمارستانم معمولا چوبی، و مقرر شد که من بیام با اینها مبارزه کنم. هر کاری کردم نشد، انواع دواها موریان کشها را به کار گرفتم، بی نتیجه شد. میاد روزی در دفتر کارم نشسته بودم، یکی از کارمندان اومد وارد اتاقم شد. به او گفتم چه کار داری؟ گفت میخوایم ببینم که شما چرا ناراحتی. با عصبانیت بهش گفتم به شما چه مربوط است که من چرا ناراحتم؟ کار من مربوطه به خودمه، برو بیرون از دفتر من. اونم رفت بیرون. بعد میگه ناراحت شدم، پشیمان شدم، این چه کاری بود که من مرتکب شدم، چرا ایشون رو بیرون کردم، شاید ایشون یه حرفی بزنه، یه راهی به من بهشون بده، مشکل من حل بشه. دوباره ایشون رو خواستم، ازش معذرت خواهی کردم، گفتم آه مشکل من مشکل موریانه هاست، اعصاب من اینا خرد کردن و اگر این سالون خراب بشه. یه وقتی این صحبت ها رو با این همکارم کردم، ایشون به من گفت بابا این که مشکلی نیست، شما اگر بروی خدمت آقای حاشی حسن علی نخودکی، ایشون به شما کمک میکنه، مشکل شما رو حل میکنه. گفتم بابا چی میگی؟ اگر راست میگی برو پیشش با از ایشون بپرس. گفت نه شما خودتون باید بری، من حاضرم همراه شما باشم. گفتم مانعی نداره اگر شما بیایی با هم برویم، و او هم قبول کرد. میگه روزی رفتیم خدمت این آقای بزرگوار، سلام کردیم، نشستیم، دیدیم سرشون رو بالا گرفتن، فرمودن چه میخواهید؟ مشکل رو بیان کردم که این جریان از این قرار است، موریانه ها ما رو اذیت میکنن. اون بزرگوار فرمود یک کاغذی رو برداشت و روی اون نوشت موریانه ها بروید، دقت کنید. بعد این رو به من داد و به من گفت که این کاغذ رو وسط سقف سالن آویزان کن. این صحبت ها که شد، میگه من از حرف ایشون خندم گرفت، ولی خودم رو کنترل کردم و نخندیدم، به زحمت خودم رو نگه داشتم که اونجا خلاصه بد نشه. در بین راه که می آمدیم به رفیقم گفتم بابا من اگر برم یک کاغذی رو وسط سالن نصب کنند و آویزان کنم، هر کس بشنود به ما میخنده، مورد تمسخر و استهزا افراد قرار میگیرم. من یه دو کارمند من آدم عاقل پخته ای بود به من گفت که شما نگران نباش، من اون رو آویزان میکنم، ضرر که ندارد. فردا وارد سالن شدم، دیدم بله این آقا کاغذ رو برداشته به همون سقف سالن آویزان کرده. بعد نگاه کردم دیدم بله تمام موریانه ها به صف شده، از سقف دارن پایین میان و میان پایین، همه میمیرن یه جا جمع شن. مدتی طول نکشید همه موریانه ها رفتند و مردن، تمام موریانه ها لاشه هاشون روی هم انباشته و تلمبار شد و سالون دیگه هیچ جاش موریانه نبود. شهید مظلوم در ادامه میگه که همین شخص به من گفت که اتفاقا خانم من مبتلا به سرطان شد، هر جای بردم معالجه نشد، سودی نکرد. روزی به من گفت که شما برای مورچه ها خدمت شیخ حسن علی نخودکی رفتی، چرا مرا برای معالجه پیش ایشان نمیبری؟ گفتم خانم آخه شما بی حجابی، رعایت حجاب اسلامی نمی کنی، چطور می توانیم ما خدمت ایشان بریم؟ یه خانمم به من گفت من میرم دم در خونه که بخوام وارد بشم، اونجا چادر میارم همراه خودم، اونجا چادر به سر می کنم، نگران نباش. گفتیم خیلی خوب، حرکت کردیم رفتیم خدمت آقا. باز ایشان سوال کرد چه شده است؟ گفتم بله خانمم مریض است، چنین و چنان. شرح ماجرا گفتم، میگد آقا یک عدد انجیر به همسر من داد، فرمود این انجیر را بخور. ایشان انجیر را خورد، خوردن یک عدد انجیر از دست شیخ حسن علی نخودکی همانو خوب شدن همان، و این ماجرا باعث شد که سرنوشت من عوض شد. من فهمیدم که بت پرستی مکن، این ملک خدایی دارد. فهمیدم که این عالم مدبری دارد، غیر از این عالم ماده عالم دیگری وجود دارد، لذا تغییر رویه دادم، ایمان آوردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله الله یا الله 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 یا الله الله.
دوستان و همراهان گرامی، سیره و اخلاق یکی از علمای گرانقدر رو شنیدین در کلام حجت الاسلام میر سید در برنامه پارسایان. اگر مایلید که تکرار این برنامه رو بشنوید، میتونید امروز ساعت 12:50 تکرار این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید. و اما برنامه زمزم احکام در